بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 28 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شریفه و ما کن الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یغیر لهم ما یتقون بود. روایت هایی که در ذیل این آیه بود رو میخوندیم. رسیدیم به روایت حمزه بن طیار احمد. روایت سندش به حمزه بن طیار صحیح بود. ان حمزه طیار انا ابي عبد الله عليه السلام في قول الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون قال حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه. خب قبل از اینکه این روایت رو صحبت کنیم، بحثش رو ادامه بدیم، تو روایت های زیادی میخونم بحث این آیه شریفه در مورد امامت مطرح شده. حالا آیا اون روایاتی که مثل احمد محمد بن ابی نصر و بعضی روایاتی که بعدم میخونم این با مفاد این روایت منافات داره که این چنه مربوط به بیان احکامه، نه مربوط به عرض کنم اصل امامت و سلام مهندس مادر. ولی به نظر مثل اینا هیچ منافاتی با هم ندارن. اولا ممکنه انطباق تطبیق امام علیه السلام این آیه رو در مسئله امامت به خاطر این هست که به هر حال انسان افراد مکلف هستند که موظف هستند به امام اعتقاد داشته باشند. یکی از وظایف افراد وظیفه ایمان به امام و تسلیم امام هست. میگه خب نباید از مخالفت با امام اجتناب کنند و اتقا کنند. خب این آیه میگه یکی از مصادیق یبین لهم ما یتقون تبیین امام هست. تبیین ما یرضیه و ما یسخطه یکی از اونها، یکی از چیزهایی که باعث سخط افراد هست مخالفت کردن با این شخص امام. مخالفت کردن با شخص امام باعث سخط الهی میشه. خب خداوند باید بیان کنه که چه کسی امام هست تا روشن بشه که مخالفت با چه کسی باعث سخط الهی است و موافقت با چه کسی باعث رضایت است. خب یکی از این باب که این روایت اهم از وظایف مربوط به عمل خارجی هست یا وظایف مربوط به عمل اعتقادی. یه جور دیگه این که بگیم اصلا حتی یعرفه ما یرضیه و ما یسخطه یا حتی یبین لهم ما یتقون، این که خداوند افراد رو ما یتقون رو برایشون بیان می کند بیان ما یتقون به دست امام و پیغمبر هست. حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی تا اینکه براشون یک رسولی، یک امامی تعیین کنه که این رسول و امام اونها رو به حلال و حرام راهنمایی کنن. پس خود این بالملازمه استفاده میشه که باید اون امام و رسول رو هم بر افراد معرفی کنن دیگه، چون بدون تعیین رسول و تعیین امام و شناخت امام، تبیین حلال و حرام از طرف خدا برای مردم امکان پذیر نیست. در واقع به دلالت التزامی که خداوند به اصطلاح افراد رو گمراه نمی کنه مگر بعد از بیان ما یتقون، معنیش اینه که خداوند برای انسان ها ما یتقون رو بیان می کند و بیان ما یتقون برای انسان ها به دلالت التزامیه کشف می کنه که خداوند امام رو برای انسان ها معرفی می کنه، تطبیقش برای امام از این جهت باشه که به دلالت التزامی از بیانه، نه از باب اینکه خود علم به امام وظیفه مردم، اطاعت امام، نه، ما یتقون همون ما یتقون سایر اعمال اصلا بگیریم، مراد از ما یتقون حلال و حرام های عملی هم بگیریم، مثلا حلال و حرام اعتقادی هم نگیریم. اینکه خداوند حلال و حرام رو برای مردم بیان میکنه، حتما بیان میکنه بر اقوام، این معنیش اینه که پیغمبر و امام رو که وسیل مبین حلال و حرام هستن به اشخاص نشون میده، از این جهت تطبیق داده شده به چیز عرض کنم خدمت شما افراد. خب بگذاریم، حالا این روایت حمزت ابن طیار فقط یه بحثی داره، بحث سندی داره. حمزت ابن طیار آیا سره هست یا سره نیست؟ قرینه خاصی بر توصیه حمزت ابن طیار نیست، فقط یه سری روایاتی هست که به عنوان ابن طیار وارد شده که از هشام بن حکم نقل شده. قال علی ابو عبد الله علیه السلام ما فعل ابن طیار، قال قلت مات، قال رحمه الله ولقاه نظره و سرورا فقد كان شهید الخصومه ان اهل البيت. و ما ورد فیه ایزن در رجال کشی به سند انتام ان ابی جعفر الاحول، یعنی مؤمن الطاق، ان ابی عبد الله علیه السلام فقال ما فعل ابن طیار، فقال توفی، فقال رحمه الله ادخل الله علیه الرحمه و نظره و انهو کان یخاصم انا اهل البیت، از ما دفاع میکرد و با دشمنان مناظره میکرد. خب یه بحث، حالا میگن این آیه دلالت بر توصیق داره یا نداره، اون یه بحث های اصلا خیلی حالا مهم نیست، مهم اینه که اصلا این مربوط به حمزت ابن محمد طیار هست و مربوط به پدرش هست. ایشون مطالب از آقای خویی ذکر میکنن که این مربوط به پدرش هست، قرائنی ذکر میکنن که این قرائنی که اینکه حمزت ابن طیار، این تو این روایت شخصی که به نام ابن طیار ازش یاد شده در زمان امام صادق از دنیا رفته، در حالی که حمزت ابن طیار زمانهای بعد رو هم درک کرده، یه قرائنی برای درک زمانهای بعد آوردن. یکی اینکه محمد ابن سنان از حمزت ابن طیار نقل میکنه و محمد ابن سنان زمان امام صادق رو درک نکرده. خب البته اینکه محمد ابن سنان زمان امام کاظم، امام صادق علیه السلام رو درک نکرده، یه دلیل روشنی بر این مدعا اقامه نشده که چرا محمد ابن سنان دوران رو درک نکرده. مجرد اینکه از امام صادق روایت نمی کند دلیل بر این نیست که اون زمان رو درک نکرده و امثال اینا. ولی خب با توجه به اینکه محمد ابن سنان از روات اون طبقه اصلا روایت نمی کنه، مثل زراره، بوری، محمد ابن مسلم از همه اینها، با واسطه نقل میکنه و مستقیم نقل میکنه. به نظر میرسه همین مطلب درسته که زمان امام صادق رو درک نکرده، ولی نیاز داره به یک دلیل روشن‌تر. البته اون تو ذهنم هست، ایشون یه آدرس میدن که محمد بن سنان از حمزه دیار، تو ذهنم هست بیشتر از این محمد بن سنان از حمزه دیار روایت داره، روایتش کم نیست، روایتش یه چند تایی روایت داره، روایت محمد بن سنان از چیز روشنه. یه نکته دوم این که میگه حمزه بن دیار زمان امام کاظم علیه السلام رو درک کرده به دلیل روایتی که در روزه کافی وارد شده از حمزه بن طیار، قال کن تو این دبل حسین اول علیه السلام فرعانی اتعوه، فقال مالک قلت زرسی، حضرت دستور داد که چیکار کنی، هجامت کنی یا چیکار کنی. به اینها اون داستان نقل میکنه که از امام صادق امام کاظم علیه السلام نقل کرده. ایشون میگه نشانگر این که امام کاظم رو درک کرد. مرحوم مجلسی در مرات العقول در ذیل این روایت میگن که این که از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، این با توجه به این که اون روایت هایی که در مورد طیار هست رو به حمزه حمل کرده و گفته در زمان امام صادق از دنیا رفته، پس اینجا چطور شده که از ابو الحسن نقل کرده؟ میگه لعله او کان فی زمن امام ابی، شاید خب این احتمال رو باید دفع کنم که این به چه دلیل زمان امامت پدرشون نبوده. خب این هم باید اینجوری بگیم که متعارف این هست که اگر از یک امامی در زمان امامت امام قبلی مطلبی سوال بشه، مطلبی نقل بشه، تصریح بشه با امثال اینها، و مثلا بگیم که البته خصوص این مورد موردی هست که سوال شرعی نکرده، میگه من دندونم درد گرفت، پرسید حضرت فرمود چیه، گفتم دندونم درد میکنه، و حضرت دستور داد که هجامت کن، هجامت کردم و دندون دردم خوب شد و امثال اینا. اگر یه سوال شرعی، یعنی اون چیزی که انتظار داشته میشود از امام سوال بشه وجود داشت، اگر از کسی که امام نیست سوال بشه، به طور طبیعی این رو نقل میکردن. اما آیا در جایی که نه، میگه در حضور امام کاظم بودم، این حضرت اینجوری دستور به من داد و امثال اینا، شاید نشه خیلی اثبات کرد که این ابو الحسن الاول در زمان امامت امام علیه السلام مطلب بوده. ولی خب استدلال رو یه مقدار قوی تر ممکنه کرد. اون استدلال اینه که میگه کن تو این دبل حسن الاول، این دبل حسن الاول یعنی زمان امام رضا هم درک کرده. ابل حسن الاول در مقابل ابل حسن ثانیه، زمان امام رضا رو باید درک کرده باشه تا کن تو این دبل حسن الاول در موردش تعبیر بشه. این یه مقداری دیگه امام رضا زمان امام صادق علیه السلام یا اصلا به دنیا نیومده، یا چون نموده ولادت امام رضا بعد 148 گفتن، بعد 153 گفتن، 153 5 سال بعد از وفات امام صادق علیه السلامه، 148 باشه خب همون سال به هر حال ولادت امام کاظم علیه تقدیر در زمان اون مطلبی که هست اونی که اگر کنت اندعب الحسن اول یعنی امام رضا رو هم درک کرده حمزه بن طیار، اگر امام رضا رو درک کرده باشه دیگه
هم به مجلسی
دیگه نه، کنت اندعب الحسن اول ممکنه زمان امام صادق علیه السلام باشه، اون اشکال نداره. ولی این که امام رضا علیه السلام رو درک کم کرده باشه، این فایده، یعنی من اون مجلسی این هم رو بر این کرده که بگه که حمزه بن طیار زمان امامت امام کاظم علیه السلام رو درک نکرده. از این اگر ابو الحسن اول تعبیر ابوالحسن اول نشون میده زمان امام رضا رو درک کرده فضلاً از زمان امامت. فرض کنید زمان امام رضا رو زمان چیزش هم درک کرده باشه، غیر امامتش هم درک کرده باشه، کافی هست برای اینکه اون مطلب که مرحوم مجلسی میگه رو مرتفع بدونست. ولی مطلب اینه که آیا واقعا این ابوالحسن اولی که تعبیر شده، خب این ابوالحسن خود او تعبیر کرده؟ این من یه بحث جدی در مورد این در بحث سماعه داشتم که در سماعه این که آیا سماعه زمان امام واقفی هست یا واقفی نیست، ما یه قرینه ذکر میکردیم که اصلا سماعه زمان امام رضا رو درک نکرده که بحث واقفی بودن اینها در موردشون مطرح باشه. بعد خب این مطلب رو ذکر میکردیم که سماعه روایاتی داره که سلطو ابوالحسن اول تعبیر کرده که این نشانگر این که زمان امام رضا رو هم درک کرده و همسایه اینها. خب حالا صرف نظر از این که اون استدلال سلطو ابوالحسن اول آیا نشانگر این هست که زمان امامت امام رضا رو درک کرده؟ ممکنه نه، همون زمان امام کاظم باشه، ولی زمانی بوده که به هر حال امام رضا هم در جوری بوده که مثلا زنده بودن و بزرگ بودن و ابوالحسن اول تعبیر میکردن که حالا اونو حالا ولو امام نبوده، حالا اونو اون بحث بمانه. یک مشکل بحث دیگه که تو بحث سماعه مطرح هست اونی که اصلا این تعبیرات خود سماعه کرده یا روات بعدی. من این رو میگفتم شما ببینید، من گاهی وقت اینجور نقل میکنم که از حاجه ها شنیدم که حاجه ها میفهمدن که من از مرحوم خمینی پرسیدم فلا مطلب رو. ممکنه من این مطلبی که از حاجه ها شنیدم زمان آقای خمینی شنیده باشم، زمان حیاتشون، ولی الان که دارم نقل میکنم به اعتباری که الان از دنیا رفته یک نوع نقل به معنا صورت بدم، ولی اون تعبیر حتی فرضو هم هست، تعبیر قلتو هم هست، ولی قلتو رو من نقل به معنا کنم به زبانی که من الان دارم تعبیر میکنم، زبانی که من الان، یعنی قلتو لعبل حسن الاول معناش این نیست که به عین همین الفاظ کلام راوی وجود داشته باشه. مفاد این مطلب اون موقع ممکنه اونجا گفته باشه قلت لابوالحسن یا قلت للکاظم و امثال اینها، ولی من الانی که چون در زمان امام رضا هستم برای اینکه این کلامی که دارم نقل میکنم کلام ابهام آمیز نباشه، این تعبیر رو نقل معنا میکنم، ابوالحسن اول تعبیر میکنم.
راوی بعدی
میتواند کلام ولو نقل آخه یه بحث اونجا هست، بعضی جاها ان ابوالحسن سماعه ان ابوالحسن الاول هست، خب این بگیم مثلا سماعه ان ابوالحسن الاول ظهور در این نداره که لفظی که سماعه به کار برده ان ابوالحسن الاول
باشه.
بحثی که از من سلطه هاست قلتو سلطه ابوالحسن الاول قلتو ابوالحسن الاول و امثال این هاست، هر زمان اینه که این ها میتوان نقل معنا شده باشن، ما شاهد نمیتوانیم چیز کنیم که حتما این الفاظ رو به کار ببره. خیلی مکرر من خودم در نقلیات که از حاجه ها کردن میبینم که مثلا من میگم که حاجه ها میفهمدن به مرحوم عراقی گفتم یه مطلبی، ممکنه مطلب من زمان خودم عراقی از حاجه ها شنیده باشم، خیلی مکررم، ولی الان که دارم نقل میکنم به اعتبار که آقای عراقی مرحوم شدن میگم مرحوم آقای عراقی، این این الفاظی که من از ایشون شنیدم رو ممکنه نقل نکنم و نقل معنا کنم. اینه که ان ابوالحسن الاول خیلی ظهور در این نداره که این تعبیر نقل به معنا نشده و عین تعبیر حمزه بن طیار هست. خب بنابراین به این طریق نمیشه استدلال کرد. البته عرض کردم حالا آیا کنتو این دعوال حسن الاول رو بشه استظهار کرد که حتما زمان امامت بوده یا نشه استظهار کرد، اون دیگه من به نظرم مشکله در این جور مسئله‌ای که سر درس هستم میبخشه.
ابن طیار پدرش هم انسان
چیز
بوده؟
آره، پدرش که متکلم معروف بوده، متکلم معروف محمد طیار، محمد بن عبدالله طیار، در این که متکلم برجسته بوده و اینها بحثی نیست.
ابن طیار هم بشه بوده؟
حالا عرض میکنم اینا میخوان بگن که به تیار هم به او تعبیر میشده. خب
روش توی محمد السلام اون بجاده بودنش خراب نمیکنه این استدلال
چیزی رو پایین رو بحثی
که داره که
بیه که ما بجاده بودنش همه اینا بجاده است رو
همسانی این چیز نداره که شاید از روباتی که حتی دردشون نکرده
اونو باید چیز کرد، باید واقعا بررسی کرد که آیا از اون رباتی که درک نکرده اینجور تعبیر میکرده نمیکرده. اوناش خیلی روشن نیست که میشه
استدلال بخونه.
نه معلوم نیست اینجور باشه که اگر هم وجاده بوده از کسانی که از مشایخش درک میکرده مثلا وجاده تن درک میکرده. حالا عرض کنم خدمت شما این روایت، حالا من قطع نظر از این بحثای دلالی و امثالین هایی که من مجلسی مطرح کردم، یه بحث دیگه در موردش مطرح هست، اونی که اصلا سندش درسته درست هست، سندش درست هست درست. آقای خویی که به این روایت میخوان استشهاد کنن، سند این روایت رو آقای خویی تصحیح نمی کنن. تو سندش حکیم ابن مسکین هست که حکیم ابن مسکین رو آقای خویی تصحیح نمی کنن. حالا سند روایت این احمد ابن محمد الکوفی که عاصمی هست، ان علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ان محمد ابن عبدالحمید، ان الحکم ابن مسکین، ان حمزه الطیار. شاید همش رو با یه مقداری بالا پایین بشه درستش کرد. و محمد ابن عبدالحمید هم بحثایی هست که محمد ابن عبدالحمیدی توصیق در موردش وجود داره در رجال نجاشی، اون توصیق مال محمد بن عبدالحمید یا مال پدرش عبدالحمید بن سالم است و همسایه بحثای این قلت قلتایی است. تا حکم بن مسکین رو توصیق کردنش خیلی مشکل نیست. حکم بن مسکین یه مقدار مشکل داره. حکم بن مسکین جز مشایخ ابن ابی عمیر، توصیقش رو مبنای مشایخ ابن ابی عمیر ساده است، ولی الان نشد مراجعه کنم ببینم رو مبانی آقای خویی حکم بن مسکین. شاید تو کامل زیارات هم وارد شده، ولی خب مرمای خویی از این مبنا برگشته با امثالینا. علی تقدیر این روایت رو به تنهایی نمیشه تمسک کرد، باید سندش درست هست درست نیست امثالینا. یکی از مشکلات دایقات تو این بحثا اینه که توجه به اون سند شاهد نمیشه، شواهدی که انسان میخواد ذکر کنه تو اون بحث سندی. بله، اگر ما اونها رو به عنوان جزئی از قرائن بخوایم ذکر کنیم، خیلی شاید نیاز به سند هم نداشته باشه، اون رو نمیخوایم دلیل بگیریم به عنوان جزء باشه، اون سند هم نداشته باشه میشه بهش استشهاد کرد. علی تقدیر این نکته اصلی تر، نکات دیگه از که تو کلام ایشون هم اشاره بشکن شده و اینها، که محمد ابن عبدالله طیار بوده که اهل مناظره بوده و مناظرگر بوده همسایه، ولی حمزه ابن محمد طیار اینجور نبوده، بلکه از بعضی روایات هست که تو رجال کشی هم نقل شده که ازش استفاده میشه که اهل مناظره نبوده و مناظره. این یو خاصم عنا شدید الخصوم عنا اهل البیت، یو خاصم عنا اهل البیت، این تعبیرات ماله ما پدرش هست ابن طیار و محمد ابن عبد. این نکته هم عرض بکنم، خیلی وقتها یک نام خانوادگی می شده، اصلش مثلا طیار میتونه وصف عبدالله باشه پدر محمد یا اصلا وصف اجدادشون، ولی این یک نام خانوادگی می شده. چون نام خانوادگی می شده، بنابراین خب خود این حمزه ممکنه طیار تعبیر کنیم، به محمد هم طیار تعبیر کنیم، به اعتبار اینکه این نام خانوادگیه، به اعتبار اینکه نام یکی از اجدادشون، لقب یکی از اجدادشون هم هست، ابن طیار هم میشده، مثل نجاشی و ابن نجاشی. در مورد نجاشی معروف در کتاب‌های اهل تسنن به خصوص تو لسان المیزان همیشه ابن النجاشی، معمولا ابن النجاشی ازش تعبیر میکنه، به اعتبار اینکه نجاشی جد بالاشه. این نجاشی که ما میگیم، این عبدالله نجاشی، عبدالله ابن نجاشی که رساله امام صادق بهش داره که والی اهواز بوده و اینا، این جد نجاشیه و نجاشی جد نجاشیه، مثلا دهمش باشه نجاشی. به اعتبار اون هم نجاشی اسم این خانواده شده بوده، هم به ابن نجاشی میگفتن، هم نجاشی خالی، هر دوش تعبیر میکردن. یا ندیم و ابن الندیم، جعابی ابن الجعابی، اینا تعبیراتی هست که بعضی وقتا غفلت شده. مثلا بعضیا این تجدد فهرست ابن ندیم رو که چاپ کرده روش نوشته الفهرست لندیم و اصرار داره که مؤلف خودش ندیم بوده، در حالی که این در این که به مؤلف ندیم میگفتن درسته، ولی این که ابن ندیم غلطه اون شاهد نداریم. شیخ طوسی در فهرست مکرر از ابن ندیم که نقل میکنه با ابن ندیم تعبیر میکنه، هم ندیم درست بوده هم ابن ندیم، هر دوش تعبیرش درسته. اینم محمد ابن عبدالله تیار، هم تیار میتواند صفت محمد باشد، هم میتواند صفت تیار باشد. به اعتبار اینکه نام خانوادگی هست بهش تیار تعبیر میکردن، به اعتبار اینکه مثلا نام پدرش بوده ابن تیار تعبیر میکردن. و این دیگه شواهد دیگه‌ای که اینجا هست، شواهد خوبیه. مجموعاً روشنه که این تعریفاتی که اینجا وجود داره مربوط به پدر هست. حالا من اون روایت که ایشون میگه که حملت ابن تیار جز به چیزها نبود، ایشون توضیح نده دیگه، سندش خوب هست و سندش خوب نیست، این رو هم باز من مراجعه نکردم.
روایت در ازم یکی مورده؟
از تیار و عبی، یه همچه که عنوانی داره، از تیار، عنوانی که در کرجال کشی هست، عنوان عامه، از تیار و عبیه. این من احتمال میدم از تیار و عبیه محرف از تیار و ابنه باشه، از تیار و ابنه باشه یه مقداری باید. نه خب میگم به حمزه هم طبق اون چیزی که کشی داره که انه به حمزه تیار میگفتن، به پدرش هم تیار میگفتن، ولی این باید از تیار و ابنه باشه، چون معمولا حمزه رو ابن تیار تعبیر میکردن و در این که به پدر تیار اطلاق میشده بحث نیست. معمولا خیلی وقتا محمد تیار، از تیار، کنتو اند تیار، امثالی نامراد محمد هست، روایه زیادی هست که از خود محمد تیار تعبیر میکرده. غرضم این بحث رو وسط کشیدم این که مجرد اطلاق تیار به محمد منافات نداره که ابن تیار هم بهش بگن. همین روایت چیز هم آورده، حمزه ابن تیار رو آورده، همسالی اینا که حمزه تیار هم در مورد پدر هست، هم در مورد پسر، هم هر دو هست. حتی بزنم عنوانش چون
در هر دو داره، هم در مورد پدر داره هم در مورد پسر داره. آره. این دفعه معلوم نیست در مورد کیه، یعنی شک میکنیم ما.
نه در واقع
خیلی از این دفعه یعنی جای دیگه
نه یه روایتی که هست اون، حالا این اول این روایت بیارید چیز لیقبل کل واحد من، لیقبل کل واحد من رو بیارید. بس اینی که این روایت هم در مورد حمزه است، هم در مورد پدرش. بنابراین اون عنوانی که گفته فتیار و ابنه که ما استظهار میکنیم، یا تیار و عبی که دو نسخ موجود به این شکل هست، علاوه تقدیر این روایت که در ذیلش هست اون رو تأمین میکنه. حالا روایت های دیگه مال پدره یا مال پسره فرق نداره، چاپنش رو روایت نقل کرده و این عنوانی که داره به ملاحظه این روایت عنوان صحیحه. حالا اونای دیگه مال پدر باشه پسر باشه چیز مشکلی در مورد عنوان ایجاد نمیشه. سند این روایت چی بود؟
محمد بن مسعود حدثنا محمد بن نصير حدثنا محمد بن حسين جعفر بن بشير ابن بوکیر حمدت بن تیار.
این روایت ابن بوکیر داره واسطه است، ولی بقیه‌اش ثقات هستند و اینا و امثال اینا. اینی که تقریبا روشن هست که این ابن تیاری که هست مراد محمد هست و نمیخوایم من بگیم که حتما تحریف رخ داده و تیار خالی بوده، نه ابن تیار هم یا محمد تیار میگفتن، هم بهش ابن تیار میگفتن، و چون معمولا بهش تیار میگفتن، ابن تیار خیلی وقتا مراد پسر حمزه بوده، ولی گاهی اوقات هم به خود پدر هم ابن تیار میگفتن. ظاهرا این ابن تیار مراد پدره. اصل عرض کردم، اصل این ادعا که این روایت ها مربوط به پدر هست تقریبا روشن هست، ولی این بحث سر برخی از این استدلالات خاصی است که ممکن شده. خب گفتیم شبیه این روایت، روایتی است که عبدالعلا نقل کرده. این روایت عبدالعلا یه بحث این است که آیا قرینه داریم. حالا قبل از اینکه این روایت عبدالعلا رو بخونم، این روایت عبدالعلا در تفسیر عیاشی مفصل‌تر نقل شده. اون نقل کاملش رو از تفسیر عیاشی بخونیم، اون مفید هست برای بحثای ما. من کاملش رو میخونم. ان عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضی و ما یسخطر ثم قال اما انا انکرنا لمؤمن بما لا یعذر الله الناس بجهالته. جهالتن تو نسخه تفسیر عیاشی هست، تو تفسیر برهان نقل میکنه که جهالته، باید همین جهالته باشه. اما انا انکرنا لمؤمن به ما لا یعذر الله الناس به جهالته. عبارت چیه؟ بعضی جوریه، ولی ظاهرا مرادش این هست که ما عرض کنم خدمت شما چیزی را برای مؤمن انکار میکنیم و ایراد میگیریم که خداوند مردم رو در جهالت اون معذور نمیداره. یعنی ما اگر ایراد میگیریم که چرا فلان چیز رو نمیدانید، چرا فلان چیز رو نمیدانید، در جایی ایراد میگیریم که خدا بندگان رو معذور نداشته باشه. خب اگر این ارتباطش با قبل چیه؟ ارتباطش با قبل چیه؟ یه جور این هست که میخواد بگه که ما اگر بندگان مطلبی رو بلد نبودن، ما به مؤمن ایراد میگیریم که چرا فلان چیز رو بلد نبودید، فلان چیز رو بلد نبودید. او بگه که خب ما احتجاج میکنیم به اونها در مورد بلد نبودن، در جای احتجاج میکنیم که خداوند بنده رو معذور نداشته باشه. کجا بنده معذور نیست؟ جایی که خدا اون رو بیان کرده این نرفته یاد بگیره، این نرفته یاد بگیره. بنابراین ممکنه لیوزل قومن معناش این باشه که خداوند بنده رو گمراه نمی کنه مگر اینکه بیان کنه. این بیان برای وصول نیست، این بیان به معنای بیان در معرض وصوله. میگه خدا اینو بیان میکنه، این که ببینیم یه گروهی این بیان رو یاد نگرفته باشن، این ازلال دیگه، من یاد نگرفتن و در اثر یاد نگرفتن به گمراهی بیفتن، نه به جهت این هست که خدا بیان نکرده، خدا بیان کرده ولی اینا نرفتن یاد بگیرن. معنای بیان کردن خدا این نیست که به تک تک اینا ایتال کنن. خدا بیان میکنه و بیان کرد، خدا که بیان میکنه، اینا باید برن یاد بگیرن، اینا باید برن یاد بگیرن. اگر این معنا باشه، اصلا ربطی به براءت به هیچ وجه نداره. این معناش اینه که در صورتی انسانها به خاطر جهل گمراه میشوند که این گمراه شدن به جهت جهل به جهت این نیست که خداوند بیان نکرده است، به دست این که انسان ها نرفتن بیان خدا رو یاد بگیرن. و این هیچ وقتی بحثای براءت و این حرفا و اضلال، یعنی
به راه راست نرسیدن یعنی ندانستن تکلیف، این وقت ضلالت به این معنا میشه. میگه اگر دیدید یک نفر جاهل شد و گمراه شد، این نه به خاطر این هست که خدا بیان نکرده، خدا بیان کرده، اینا نرفتن یاد بگیرن، اینا معذور نیستن که مجرد این که من نمیدانستم این که عذر نیست، خدا که بیان کرده برو یاد بگیر، الله تعلمت امثال اینها. این یه به خود البته یه نکته‌ای ممکنه اینجا باشه، وقت گذشته من فقط عرض بکنم، اون اینه که اما اینا انکرنا لمؤمنم، این عبارت یه جوریه، یک عبارت مشابهی در مورد این توی یه روایت دیگه هست، اونو اون روایت یه مفادی داره، این مفاد ببینید اینه، در اصول 16 صفحه 78 میگه انا قوم فرض الله طاعتنا فی کتابه و انتم تعتمون به ما لا یعذر الناس به جهالته. شما به یک امامی اقتدا میکنید، امام شما کسی است که خداوند مردم رو به جهت جهالت اون امام معذور نمیداره. اگر یه همچی اینجا چون انکرنا لمؤمنن تو این عبارت هست، اصلا من خیلی عبارت برام خیلی نامعلوسه، انکر له انکر علا مؤمنن بود یه حرفی، یا انکرنا لمؤمنن، به نظرم این باید جور تصحیفی چیزی امثال اینها رخ داده باشه. اگر حالا نمیدونم عبارت رو باید چه شکلی بوده که این شکلی شده و امثال اینها، اگر مفادش انتم تعتمونه به مالا یا از اون ناس به جهالته یه همچی مفادی داشته باشه، معناش اینه که این روایت ناظر به اینه که خداوند امام رو معرفی میکنه، مردم وظیفه دارن برن امام رو یاد بگیرن تا به گمراهی نیفتن. بحث اینه که باز هم مربوط به امام و امامت و امثال این هاست، به این تعبیر که مردم در ندانستن نشناختن امام معذور نیستن، چون خداوند بیان کرده حتی یوبن یعلام باید دقون. و اگر این باشه باز هم این اصلا ربطی به بحث براءت نداره، اضلال یعنی نشناختن تکلیف، میگه اینی که مکلفین گمراه میشن تکالیف رو نمیدانند، نه به خاطر اینکه خدا بیان نکرده، خدا اگر کسی گمراه هست یعنی نمیدونه تکلیفش چیه، گمراه بودن یعنی ندانستن وظیفه عملی، ندانستن وظیفه عملی بعد از این هست که خداوند وظیفه عمل کرد انجام داده. اگر مفاد روایت این مفاد آیه شریف این باشه که دقیقا هم این احتمال در مورد آیه وجود داره، حالا فرق نظر این روایت خب دیگه اصلا نمیشه به این روایت آیه تمسک کرد. حالا من یه بحث این تیکه ذیل این روایت هست، تیکه مهمتری که از این روایت میخواستم وقت گذشته بخونم اینی که والوقوف، ادامه روایت این هست والوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، بحث لزوم احتیاط رو ذیل این روایت آورده، این خیلی مهمه در نحوه تفسیر کردن روایت. حالا بقیه این روایت و بحثایی که دیگه که اینجا هست رو بعدا صحبت می‌کنم. یه بحثی که این عبدالعلا آیا میشه این رو شما رو شناخت؟ دومی که اگر این عبدالعلا رو نشناسیم آیا این عبدالعلا سره هست یا سره نیست؟ این رو انشاءالله فردا در باید صحبت می‌کنم.
که آقای صابری در اصل انداختن ما در این چیز با ما نخنده.